بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عن الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن أدنى المعرفة قال الإقرار بأنه لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له وأنه مثبت قديم موجود غير فقيد وأنه ليس كمثله شيء. در ارتباط با حدیثی که قرائت شد و عنوان بحثمون بود به عنوان یک بحث کلامی، بخش اول حدیث تذکر داده شده به این که خداوند متعال یگانه است و شبیه نظیری برای او نیست. در ارتباط با این مسئله بعد رسید که نسبت خداوند متعال و خلق و کائنات به تعبیر دیگر چه نسبتی است. اون که گفتیم از مدارک وحیانی استفاده می شود و از عقل هم همین معنا می توان نتیجه گرفت این است که خدا و خلق هیچ گونه شباهت سنخیت با یک دیگر ندارن. سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت، نه به معنای اصل ارتباط. در این مورد روایات مربوطه خونده شد از خود کتاب شریف عیون و اخبار رضا و گاهی هم از کتب دیگر که به خوبی این حقیقت مستفاد است و تضادی با عقل که ندارد خیر، بلکه عقل هم همین معنا را می‌رساند که گفتیم. و مطلب دوم این بود که نسبت در ارتباط با خدا و کائنات سنخیت به معنای اشتراک در حقیقت باشد. عبارات متعددی هم از نهایه و غیر نهایه که نص در این مسئله است و یا قریب به نصص نیز قرائت شد. و در ارتباط با استدلال های مربوط به سنخیت از نظر عقلی چهار استدلال و عرض رسید و پاسخ داده شد. استدلال های نقلی برای سنخیت مورد صحبت بود. یک دلیل نقلی گفته شد که آیه شریفه قل کلون یعمل و علاش حاکلته و پاسخش هم داده شد. حالا آیه دوم ادله نقلیهی که بیان شده نیز بعضی به صورت سوال بیشتر من برخورد کردم تا این که به خصوص از این آیه استفاده شده باشد که فَإِذَا سَوَّيْتُهُ و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، که یکی از عزیزان هم امروز به صورت سوال چند تا آیه رو مطرح کرده بودن، یکیش همین بود. استدلال به این آیه مشخصه که یک کسی چنین بیان کند که قرآن کریم فرموده است وقتی ما آدم را خلق کردیم و او را یک وجود خاصی به وجود آوردیم و سویته آدم را و نفخت فیه من روحی، دمیدم در آدم از روح خودم. پس من روحی گفته شده، بنابراین سنخیتی دارد این که گفته شده روحی، روح من خدا. پس سنخ خداست در آدم دمیده شده، پس بنابراین روح می شود سنخ خدا و در آدم دمیده شده، پس مسئله سنخیت برقرار. پاسخ این هم گفتیم در ضمن همون سوالاتی که قبلا شده بود که مشخص است اگر ما به ظاهر آیه بخواهیم بگیریم با اصل قطعی مکتب وحی که خداوند لم یلد است، لم یولد است، تجزیه بردار نیست، مرکب نیست، با این اصل قطعی منافات داره. و چون با این اصل قطعی منافات داره پس بایستی توجیه بشه، و قبل از اینی که کسی توجیه بکنه در خود مدارک وحیانی یعنی در روایات فراوان و معتبر آمده است که این اضافه اضافه تشریفی است، نه اینکه تجزیه‌ای در ارتباط با خداوند و ترکیبی خداست و روحی دارد و بعض روحش هم قابل تجزیه است و قابل تقسیم شدن است و با این اصل قطعی منافات دارد، باید تأویل بشه. تأویلش هم در خود روایات آمده که اضافه اضافه تشریفی است. این کلمه که الان عرض کردم بد نیست در ذهنمون باشه، اگر در مکتبی یک اصل قطعی مسلم داشتیم در اون مکتب، اگر چنانچه مطالبی آمده بود که با اون اصل قطعی مسلم سازگار نبود، یا مردود است و یا تأویل می شود. اگر سند سند معتبر نباشد و قابل رد باشه که مردوده، اگر چنانچه خیر سند سند معتبر باشد مثل اینکه خود قرآن باشه باید حتما تأویل بشه. که مثالی هم که معمولا گفته میشه یکیش جا ربک هست که گفته میشه، و همچنین در قیامت اینجوریه که الی ربها ناظره، باز اونجا خدا دیده میشه نیست، الی رحمت ربها ناظره و امثال ذلک. اینجا هم نیست، چنین معنا شده است که اضافه تشریفی است. پس این استدلال هم کسی در ذهنش اگر باشه که به این آیه شریفه بخواد برای سنخیت استدلال کنه، این هم به این صورت پاسخ داده میشه. استدلال سوم برای سنخیت یه حدیثی است که این حدیث با توجه به صدر و ذیلی که دارد ازش ممکنه که استفاده سنخیت بشه، که حالا به عرضتون میرسد. دقت بفرمایید، حدیث سوم حدیثی است که از حضرت باقر علیه السلام نقل شده و حدیث در کتاب شریف توحید صدوق صفحه 171 این حدیث آمده. حدیث اینه: قال یا جابر، کان الله ولا شیء غیره، خدا بود و چیزی نبود. ولا معلوم ولا مجهول، هیچ نبود. فاول مبتدا من خلق خلقه، ان خلقه اول چیزی که خلق کرد در ارتباط با کائنات چیه؟ فاول مبتدا من خلق خلقه، ان خلق محمدا صلی الله علیه و آله و خلقنا اهل البيت معه، پیامبر رو خلق کرد، اما رو خلق کرد، من نورهی و عظمته، از نور خودش، از عظمت خودش. فاوقفنا ازله خضراء بین یدی، ما بودیم، مکث کردیم، حیث لا سما ولا عرض ولا مکان ولا لیل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، این موجودات هم نبودن. یفصل نورنا من نور ربنا، نور ما از نور رب منفصل شده است. من نور ربنا کشفاء الشمس من الشمس، این دیگه خیلی، کشفاء الشمس من الشمس، مثل شعاع نور خورشید از خورشید. نسبح الله و نقدسه و نحمده و نعبده حق عبادته، کیفیت استدلال مشخصه. یفصل نورنا من نور ربنا کشعاع الشمس من الشمس، خیلی زمینه استدلال قوی است که معلوم میشه بس سنخیتی در کار هست، مثل شعاع خورشید در ارتباط با خورشید. این عبارت نشون دهنده سنخیت است بین خداوند متعال و نور پیغمبر اکرم و ائمه علیهم السلام. این استدلالش مشخص، تقریر استدلال عبارت به گونه است که از این عبارت استفاده می شود سنخیت بین خداوند متعال و نور پیغمبر اکرم و ائمه معصومه. در جواب من تو اون مجموعه که وقتی جمع کردم اینجور گفته شده، صرف نظر از سند حدیث که حدیث از نظر سند ضعفی داره، صرف نظر از اون، با صرف نظر از سند حدیث اون وقت گفته میشه که خیر این روایت هم دلالت بر سنخیت نداره، به خاطر اینکه همون اول حدیث چی داره؟ اول حدیث دارد که کان الله ولا شیء غیره، خدا بود و هیچ نبود. ثم خلق اینها را، اینا را خلق کرده، پس وقتی اینا را خلق کرده پس اینجور شد که ذات مقدس غنی به ذات و اینها مخلوق خدا، یعنی فقیر به ذات، موجدند، مسئله ایجاد است نه مسئله تکبر و تشعن و تشکیک، ایجاد کرده، فرموده خلقه. پس اول حدیث نست در اینه که اینا مخلوقن، موجدن. حالا که مخلوقن و موجدن به نتیجه که نمیشود سنخ حضرت حق باشن، فقیر مطلق با غنی مطلق نمیشود که مسانخت داشته باشه. پس اول حدیث با کلمه خلقه این مطلب رسونده، بنابراین در خود حدیث توجه به این جهت داده شده. حالا این عبارات پس چیه؟ یفصل و نور و نام نور رب و کشعاع شمس من الشمس. حالا با همون اصلی که عرض کردم، اصل قطعی در ارتباط با مراجعه به مدارک وحیانی این است که خداوند متعال خلق کرده است همه کائنات را لا من شیء. این یک اصل مطلق است، اساس خلقت بر اساس خلقت من شیء نیست، یعنی یه چیزی بوده خدا برداشت اون رو دستکاری کرده و درش صنعت به وجود آورده. تصریح عبارات که سه بخش میکنم، خلقت من شیء غلط، خلقت من لا شیء یعنی من العدم که عدم را تبدیل کرده باشه، عدم عدم است، تبدیل به چیزی نمیشه. فقط یک مورد در اون دعای شب ماه رمضان خونده میشه معمولا خلق من عدم داریم، بقیه همش نفی اونه که خلق من شیء نیست، خلق من لا شیء هم نیست، بلکه خلق لا من شیء است، یعنی ایجاد کرده. پس خلقت من شیء در حدیث داره غلط، خلقت من لا شیء یعنی عدم زمینه باشه غلط، بلکه خلقت خلقت لا من شیء یعنی چیزی نبود ایجاد کرد. این در روایاتمون اصل محکم و مسلمی است. چون اصل محکم و مسلمی است، هر جا که با این اصل منافات داشته باشه باید تأویل بشه، و این چون منافات داره این عبارت که شعاع شمس من الشمس با این اصل قطعی، گفته میشه که منظور تقرب شدید است، قرب شدید است. منظور اینه که این بزرگواران لذا در ارتباط با همین انوار مقدس هم هست این تعبیر، در ارتباط با اشیاء دیگر نیست. اگر اون چنون باشد که به اصطلاح گفته بشه بعد بین کائنات و خلق سنخیت است، تعمیم داره. این در خصوص انوار پیغمبر اکرم و ائمه معصومین، پس منظور شدت قرب است. لذا من در این جوابی که به اصطلاح در این مجموعه آورده و گفته شده و گفتیم اینه که ان هذه الروایه لا تدل على السنخیه بوجه، حیث و انهو به اضافه خلقه اولی که حالا گفتم، حیث و انهو لا یمکن ان یکون المراد من انفصال نورهم من نور الله تعالی و کونه که شعاع شمس من الشمس المعنى الحقیقی، و الا یلزم از ترکیم، اگر اینجور باشه ترکیم لازم بیان، مرکب خدا ترکیب هم لازمش جسمیته، این هم به بداهت عقل و به اتفاق معنا نداره و جسمیت لازم میاد. فیه تعالی بل المراد من بیان و شدت قربهم من الله تعالی و انهم اول ما خلقهم الله و قد ورد فی روایات کثیره ان الله خالق لا من شیء، اینم که گفتم، فلیس المخلوق تنزلن و ترشحن لهو تعالی، در این زمینه روایات و مدارک ضرورت داره به یک اصل قطعیست، و چون یک اصل قطعیست پس این عبارت تعبیر میشه به معنی که برداری. دلیل چهارم نقلی هم شبیه به همین حدیثه، جوابش هم شبیه به جوابی که عرض کردم. دلیل چهارم اینه که کسی بگوید که از حضرت باقر علیه السلام نقل شده. این حدیث در تحف العقول هست، در بهار الانوار هم هست، جلد 75 صفحه 175، که من استفاد اخن فی الله على ایمان بالله و وفاء به اخائهی طلبن لمرضات الله فقد استفاد شعاعن من نور الله. کسی یک رفیق خدایی پیدا کنه و با یکدیگر رفاقت کنن در راه خدا و وظایف رفاقت رو رعایت کنن، این نوری از انوار خدا استفاده کرده. و امانن من عذاب الله و حجتن یفلج و بها یوم القیامه، روز قیامت هم در رستگاری است. و عزن باقیان و ذکرن نامیا، چرا؟ لأن المؤمن من الله عز و جل، منظور این عبارات، لأن المؤمن من الله عز و جل لا موصول ولا مفصول، مؤمن نسبت به خدا نه موصول نه مفصول. قیل له علیه السلام ما معنا لا موصول ولا مفصول؟ قال موصول نیست، لا موصول به، انه هو یعنی او نیست، خدا نیست، ولا مفصول من، انه من غیر، لا مفصول من، انه من غیره، یعنی از غیر اویم نیست. پس باز از این حدیث بفهمیم سلخیت را. اینجا هم گفته شده که شاهد همین عبارت لا مفصول منه که انه من غیره، فانه یدل علی السنخیه بین نور الله تعالی و نور اهل البیت یا مؤمن، در مسئله حدیثی که الان خوندم. جواب هم مثل جواب سابقه، اگر کائنات سنخیت داشته باشن اختصاص به مؤمن نداره. مؤمن میفرماید اگر کسی رفیق مؤمن پیدا کرد اینجوریه، اگر کائنات و حضرت حق این صدقیت رو دارن، مسئله مؤمن تنها مطرح نیست، همه چیز اینجوریه. پس معلوم میشه مقصود چیز دیگریست و آن همین است که یعنی مؤمن شدیداً مقرب به پیشگاه پروردگاره، ازش این شدت قرب استفاده میشه. و الا که تبعیض غلط یک و دیگر، لازم میاد تجزیه و تقسیم، و تجزیه و تقسیم در ارتباط با پروردگار به اتفاق ممنوع است. به نتیجه بایستی چنین احادیثی هر چه باشه تعبیل بشه. خب نسبت به استدلال های نقلی هم حدودا مطلب از این قرار است که به عرضتون رسید. حالا در ارتباط با عبارتی که از المیزان روز گذشته خوندم دقت می‌فرمایید که گفتیم در المیزان گفتن که سنخیتی نیست بین خدا و کائنات. اون وقت توجه به چند تا مطلب داشته باشیم. این مطلبی که فرمودن در صفحه 208 از جزء 13 با این طبعی که در اختیار بنده هست، عنوان بحث این بود تعقیب البحث السابق من جهت القرآن، یعنی از جهت اونچه که مستفاد از قرآن است بحثو که تعقیب کنیم سنخیت نیست. درست هم هست، یعنی در قرآن مسئله عدم سنخیت هست، مشخصه که خالق و مخلوق و همه جا دو چیز بودن و مثل نداشتن خدا و امثال ذالک سخت در قرآن مطرحه. پس تعقیب البحث از جهت قرآنی به اینجا میرسه. درست هم هست، ولی خودشون قبلا فرمودن از نظر فلسفی سنخیت هست بیان، توجه به این جهت دادن. و اون اینه، اون عبارتی هم که گفتیم فرمودن سنخیت نیست، تکرار بکنیم دقت میکنید. فالاشیا بما هی مخلوقت له تعالی افعاله و هی توها که به وجودها و صفات وجودها وجوده سبحانه و کرائم صفاته و هم المراد به مسانخت الفعل لفائله، لأن الفعل لأن الفعل واجد لهوية الفائل مماثل لحقيقة ذاته، فإن الضرورة تكفأ، يعني باز ضرورة مطالب قرآني راست قرآن هم برای اساس هست که چی؟ کسنخیتی نیست. عبارت بالاترش هم که خوندیم والآیه هیل علامه داله من حیث انها آیت و وجودها مرآتیون فانن فی ذل آیه، موجودات آیت خدا هستن، فانی فی ذل آیه هستن و غیر مستقل هستن. مشخصه که همین مطلب رو بیان کردن از نوع قرآن. اما قبلش اون وقت چیه؟ قبلش فرمودن بحثون فلسفی، ذکر الحکما ان بین الفعل و فاعله و یعنون بهی المعلول و علته، بین فعل و فاعل یعنی بین علت و معلول، و علت الفاعلیه علتی که موجد هست، سنخیتون وجودیه، حکما گفتن سنخیت وجودی داره، و رابطتون ذاتیه، ذاتشون رابطه داره و سنخیت وجودی دارن، یسیر و بها وجود الفعل، که به خاطر اون سنخیت این فعل از او سر میزنه، که انهو دقت کنین، که انهو مرتبتون نازلتون من وجود فاعله، که گویی که مرتبه نازله است از وجود فاعل، که انهو مرتبتون نازلتون من وجود فاعله، و وجود الفاعل که انهو مرتبتون عالیتون من وجود فعله، پس یعنی اختلافشون به مرتبه است، وجود فعل وجود نازل از علت، وجود نازله، وجود علت وجود عالی نسبت به معلوله، پس یعنی سنخیت برقراره. بل الامر علی ذلک بناءً علی، اصلا بنای حکمت بر اینه، چطور؟ بناءً علی اساس الوجود و تشکیکه، اگر کسی قائل شد به اصالت وجود و به تشکیک وجود، یعنی یک حقیقت است و مراتب او، یک حقیقت است و درجات او، همچنون که از درر هم خوندیم که از سوق ربوبی تنزل کرده، یک حقیقت سوق ربوبی است، تنزل کرده از او مراتب و مدارج وجودی، کما این که بس مبنا بر اینه بناءً علی اساس وجود است که، و بینوا ذلک، بعد این را بیان کردن، تشریح کردن که اگر اینجور نباشه باید لصدر کل شیء من کل شیء، اینم بعد بیان کردن و به نتیجه تصریح کردن در قبل از این عبارتی که از نتیجه قرآنی گرفتن، که در فلسفه مسئله از این قراره، ذکر حکما که بین فعل و فاعل و علت معلول سنخیتون وجودیتون و رابطتون ذاتیتون، مبنا هم بر همینه، و بعد هم باز تأکید کردن که مرحوم صدرالمتعلین هم ایشان هم همین مطلب را به ادق وجه تذکر داده، وقد بین ذلک صدرالمتعلین به وجه ادق و التف، که یکم از بحث خارجه، نتیجتا اینجور شد که پس میگیم اون چرا که در المیزان فرمودن بر اساس مستفاد قرآنی فرمودن، که عنوانشون همینه، تعقیب البحث سابق من جهت القرآن. درست فرمودن؟ از قرآن مسئله عدم سنخیت کاملا بروز داره، لیس که مثل شیهایی که در قرآن هست و سبحانه اما یشرکونی که در قرآن هست و امثال ذالک که کاملا بینونت بین خدا و خلق استفاده میشه. درست فرمودن؟ یعنی پس تناقض بین حرفاشون نیست. اینجا که فرمودن به عنوان مستفاده از قرآن رو گفتن و جاهای دیگه بر اساس مبانی فلسفی که صحبت کردن همون شده که فرمودن. تا اینجا بحث سنخیت رو هم تمومش کردیم. انشاءالله از فردا بحث عینیت که مبحث سوم بود و آن این است که در مبنای ابن عربی است و من تبعه که خدا و کائنات سنخیت که نه عینیت دارن، یک حقیقت است و تطور اون یک حقیقت که از ممد الهمم اول بحث خوندیم برای اشاره به اثبات نسبت، از ممد الهمم خوندیم که مثل دریا و موج دریا، موج دریا همون دریاست، دریا همون موج است، به اعتبار شکن شکن شدنش میگیم امواج، ولا یک حقیقت است که این حقیقت هم دریاست و هم موج دریاست و اشتراک در حقیقت دارن. این عبارت رو از ممد خوندیم به تفصیل، اول بحث خوندیم. حالا از فردا مدارک فراوانی که در این زمینه از بیانات ابن عربی است برای مسئله عینیت، تا اونجایی که سبحان الذی خلق الاشیاء و هو عینها، ان شاء الله اینو بحثی روزهای آینده. اللهم صل علی محمد.